أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. کاش میشد ما روزا میمدیم این توی این حسینیه، خلاصه اینجا بودیم و روزا رو توی این حسینیه میگرفتیم. خدا انشالله به همه اون کسانی که این حسینیه رو به این صورت خونک در آوردن که انصافا آدم سردش میشه وقتی میاد تو، خدا انشالله به حق امیرالمؤمنین به همشون خیر دارین عنایت کنه، شادی روح امواتشون صلوات خرد بفرمون. ما در مورد سیره سیاسی امیرالمؤمنین علیه السلام با شما عزیزان مذاکره می کردیم که یه دو شب رو اختصاص دادیم به امام مجتبی علیه السلام. دلیلش هم این بود که ما موظف بودیم به این که خلاصه حق امام مجتبی رو ادا کنیم. برجسته ترین خصوصیت در امیرالمؤمنین که اگر ما بخوایم بگیم که یک صفتی به عنوان صفت مادر یه چتر انداخته رو همه اوصاف امیرالمؤمنین، اون صفت عبارت از زهده. زهد، ما دو جور زهد داریم، زهد فیه و زهد ان، بستگی داره که با چی متعدی بشه. رغبت کرد در فلان چیز، رغبت کرد از فلان چیز، یعنی دلزده شد، بیزار شد، بیمیل شد. اولا ما وقتی میگیم زهد، خب این خمیر مایه و شالوده و ریشه همه فضائله. همین اول دعای ندبه، وقتی دعای ندبه شروع میشه اونجا به ذات اقدس احدیت یه نکته ای رو میگیم، میگیم و شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا دنیه و زخرفها و زبرج، یعنی خدایا تو عهد کردی، پیمان گرفتی از انبیاءت که نسبت به متاع دنیا زاهد باشن. به پیغمبرم میفرماید ولا تمدن عیناک، پیغمبر حواست باشه چش ندوونیا، خونه ای، ماشینی، مرکب راهواری میبینی حواست جمع کن. اگر انسان نسبت به دنیا زهد نباشه، البته زهدم یه تفسیر منفی داره، زهد گاهی به معنای رهبانیت، گاهی به معنای اعتزال، به معنای انزواس، به معنای ترک تکالیف اجتماعی انسان پرهیز کنه بره آلوده به دنیا به قول قدیمیان نشه، مثل شبلی و ابراهیم ادهم و بایزید بسطامی و از این چیزهایی که عرض کنم عطار در تذکرت الاولیا ذکر کرده، یک حد افراطی از دنیا گریزی که نه دستور و نه کمال. اگر اینها کمال باشه مرتضای هندی، شیطون پرستای آمریکایی، اونایی که با یه دونه بادوم 40 روز اینا روزه میگیرن آدم های کاملی هن. ما زهدی که میگیم زهد ستیز، نه زهد گریز، یعنی مرگ باشی وسط تهرون زندگی کنی، تو شر و شور باشی آلوده نشی. گفت آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. تو غار رفتن صورت مسئله پاک کردنه، رفتن در وستن نیمدن، ترک ادب عرفی کردن، این فرار از مواجهه است. ما دائما این صحنه صحنه پیکاره، انسان باید باشه، دل نبنده. مثل اون دوتا برادری که یکشون تو غار زندگی میکرد، کارهای عجیب غریب میکرد، یه داشت جواهر فروش هم داشت. خلاصه گفت با آبکش آب برمیدش، آب از تو آبکش نمیریخ. اومد اونجا آبکشرم آب کرده بود، دستش کرامت نشون میداد. یه نگاه کرد دید خلاصه زنه اومده یه انگشتر از برادرش بخره، انگشتره رو که کرد دست، این انگشت زنه رو نگاه کرد، آب تو آبکش خالی شد، به همین اندازه بند آب داد. گفت داداش تو غار اونجا، بله، یه وقتی یه کسی با امیرالمومنین تو صفین بود، حضرت سراغ برادرش رو گرفت، گفت داداشت کجاست؟ گفتش که آقا این دنیا رو ترک کرده، رفته توی غاری زندگی میکنه و خیلی همش نماز و روزه و اصلا با این دنیا قهره. حضرت فرمود مگه زن بچه نداره؟ گفت چرا؟ حضرت فرمود به خرج زن بچه شی که میده، بچه ها رو که تربیت میکنه. گفت آقا ما یه خود بیشتر کار میکنیم، خرج زن بچه اونم ما میدیم. حضرت فرمودن که تو خیلی از برادرت مردتری و خیلی شرفت از برادرت بیشتره. انسان تو کف بازار اگه متدین بودی، اگه تو ایستگاه مترو زاهد بودی، درسته. یا آقایی به نام معاذ بن جبل، یه شب جمعه پیغمبر داشت راجبه، حالا اینو میخوام بگم، ما زهد که میگیم بیرغبتیه به دنیا یعنی چی؟ چون بعضی ارزه ندارن پول پیدا کنن، میگن مال دنیا چرک کف دسته، به درد نمیخوره. گربه دستش به گوش نمیرسید، میگه پی پیف بو میده. تو ارزه نداری پول در بیاری، میگی ای بابا دنیا تو غلط کردی، تو یه آدم بی ارزه به درد نخور لانتوری هستی. اگر ارزه داشتی راکفلر بودی، تو پول لست بازدی، گفتی پول چیز کثیفی ازت میخرن. شما مثل حضرت خدیجه باش، پول داشته باش، ارزه داشته باش، خرج کن، بگو پول به درد نمیخوره، پول باید بدی در وایسی یه گوشه، بگی آقا چرا سر کار نمیری؟ ای بابا یه رفیق ما داشتیم از این هیئت به اون هیئت، از این هیئت به اون هیئت، بشم که میگودی میگو ای بابا دنیا تو بی خود میکنی. ما از اول تا آخر دینمون داریم من القا کلهو علی الناس فعلیه لعنت الله، کسی مصرف کننده باشه تولید نشه باشه خدا لعنتش کنه. انسان باید اون وظایف و تکالیف خودش انجام بده. آقای معاذ بن جبل پیغمبر بالا منبر داشت از احوال روز رستاخیز و سختی های قیامت صحبت میکرد، اینا چند تا بودن پای منبر دن، خیلی اوضاع احوال اونور بیریخته، خیلی اونور کار به هم گره خورده است. پای منبر تصمیم گرفتن، چند تایی بودن قسم خوردن، گفتن آقا ما دیگه دنبال کاسبی نمیریم، زن و من و این حرفا هم دیگه بی خیال رفتن. یه هفته بعد زن این آقای معاذ بن جبل اومد پیش پیغمبر، یعنی اومد پیش ام سلمه، گفت از آقا رسول الله بپرسین چی تو مسجد یاد این مردم ده، چی به خورده اینا رو ده، مغز اینا رو شستشو دادن. یه هفته است شوهر ما رفته تو غار، رفته بیرون مدینه، نه من شوهر دارم نه بچه ها بابا دارن، نه اصلا سفره خالیه. پیغمبر به قدری عصبانی شد اومد پله اول منبر، یعنی اینجور پیغمبر عصبانی بود که وقت رو نذاش به یه پله بالاتر. پیغمبر فرمود چی میشنوم در مورد یه ادعا آدم های افراطی؟ لا روحانیت فی الاسلام، ما در اسلام از این مسخره بازی ها نداریم، ریاضت کش به بادومی بسازد ما نداریم. پیغمبر فرمود اگر پیغمبرتون منم، نگاه به من کنید، من پیغمبر شما هستم، صاحب شریعتم، این دین رو من آوردم، یه وقتی روزه میگیرم، یه وقتی افطار میکنم، با زنانم مواشرت دارم، زندگی اجتماعی دارم، میام میرم کار دارم. اگه قرار باشه که آدم بره تو غار زندگی کنه، قید دنیا رو بزنه، که هنر نیست اصلا. چرا دنیا ما رو بردن تو این دنیا؟ این دنیا تو این ستیز، در این کشمکش و منازعه دنیاییست که انسان روش میکنه. ببینی دلت نخواد وایسی و غل منقل لست و کباب نزنی، حواست باشه بری وسط صد تا مواظب باشی آلودت نکنن. اگه کسی تو محیط آلوده بود آلوده نشد درسته، و الا یک کسی برداری ببری آقا صورت مسئله رو پاک کنی فایده نداره. پس این زهدی که ما داریم میگیم به معنای ترک دنیا به معنای منفی نیست. اتفاقا در مورد اشتغال به امور دنیایی پیغمبر وقتی که سعد ابن معاذ از دنیا رفت، داستان سعد ابن معاذ رو شنیدید دیگه، داور پیغمبر بود در حکمیت بین یهود و بنی قریظه، اون حکم چکشی رو داد چون معاهده با اونها بود، اونا خودشون اینو داور کردن، یه حکم میداد که سر همه مردا رو ببرید، زنام از اینجا تبعید بشن. خلاصه بعد به حکم خوب چکشی داد در مورد یهود بنی قریظه. این آقا مریض شد و زخمی شده بود در جریان خندق، بعدم بر اثر همین زخم شهید شد. وقتی داشتن جنازه‌ش می بردن، پیغمبر نوک پا را می رفت. اش گفتن که یا رسول الله چه رو پنجه پا را میری؟ حضرت فرمود به قدری ملائکه تو تشییع جنازه من میتونم پا رو بذارم زمین ملائکه آسیب ببینن. بعد پیغمبر اومد سنگای لحد و منظم مرتب. این مادر سعد ابن معاذ گفت توبی لک یا سعد، خوش به حال. پیغمبر برگشت گفت چی شد؟ گفت خوش به حال این بچه. پیغمبر فرمود برای چی؟ گفت برای اینکه صاف این بچه رفت تو بغل ملائکه، این بچه سعادتمند شد. پیغمبر فرمود خیلی عجب نگیرتت، همین الان قبر یه فشاری به سعد داد، شیری که از تو خورده بود از استخونش زد بیرون. به همچی فشاری؟ گفت چطور؟ گفت برای این که البته شهید میره بهش بعد از این فشار، اما این فشار مال این بود که تو خونه اخلاقش تند بود. خدا به همون رحم کنه، بعضی از ما رو نمیتونن با ما حرف بزنن، خدا میدونه حرف میزنن مثل آتش فشانی سخت. حالا قرارم این بود. میفرماید که این خیلی زیباست این جمله، دیدن خیلی خشتا رو که میذاره پیغمبر تراز میکنه، میزوم میکنه، به اصطلاح شاغول میذاره. کسی گفتن که آقا یا رسول الله خیلی با وسواس داری قبر سعد رو درستش میکنی. حضرت فرمود ان الله یحب امرأً اذا عمل احکما، خدا دوست داره کسی که وقتی کار میکنه قشنگ کار کنه، نرن بگن آقا مثل چین. جنس چینی رو دیدی؟ وقتی شما جنس میدی تحویل بود بهترین. امرو یه یارو گفت که آقا شما ایرانی ها تو وایبر بر من اومده بود که گفت تو چین ایارو سوال کرد آقا دین چیه شما ایرانی ها؟ گفت دین ما اسلامه. گفت چه جور دینی؟ گفت یه خود برش توضیح دم. گفت چطور؟ گفت یه تاجر ایرانی اومده بود ایران، اومده بود چین، ما مرغ سوخاری گذاشتیم جلوش، گفت من نمیخورم. گفتیم چرا؟ گفت زب شرعی نداره و اینا، من اینا حلال نیست برامو. گفت بعد سفارش داد، گفت اون سفارشی که داد گفت بریم مثلا بریم اسمیدین ژاپن. گفت من موندم که این چه دینیه که تو این مرغه رو نمیخوری، میگی زب شرعی نداره، از اون برو جنس چینی سفارش میدیم بدم بدین ژاپن، خواهی مسلمونی همه رقم مسلمون باش. بعضی اصلا مثلا دیدید بعضی ها، آخه امام صادق میفرماد ایمان توزیع میشه، تقسیم میشه. ایمان یه چیزیه که بعضی دو سهم دارن، بعضی چهار. بعضی چشمشون ایمان نداره اما گوششون داره، یا غیبت نکن موسیقی گوش نمیده اما زبون تا دلت بخواد میچرخه. بعضی چشه ایمان نداره، چشه هرزه، زبونه ایمان داره، دسته ایمان داره. این ایمان یه چیز مختلفیه. بعضی واجبات مالی رو انجام نمیدن، نماز مفتی رو میخونن، روزه مفتی رو میگیرن، اما شما بگو آقا بگو که خمس چه میدونه، بهش بگو آقا واجبات مالی، گناه فردا نماز بشه رکعتی 100 تومان خیلی ها نمیخونن. فلذا فرمود وقتی کار میکنی برای دنیاتون، امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه وقتی برای دنیات کار میکنی یه جوری کار کن بس که 30 میلیون سال دیگه زنده ای، اما برای آخرتت که کار میکنی یه جوری کار کن مثل این که فردا به عزت و شرف لا اله الا الله است. کار دنیا رو قشنگ انجام بده، 500 سال با این فرهنگ تمدن اسلامی بر دنیا مسیطر بود. تو همون قرون وسطایی که این غربی ها در عصر بربریت بودن که بربر چون اینا رومی بودن بربری میکردن، باز موقعی صحبت کردن عربا اسم اینا رو گشودن بربر، چیزی که بربری میکنن. اون زمانی که باد به پرچم تمدن اسلامی میخورد اینا وحشی بودن، یه مش اقوام عقب افتاده بودن. چی اینا رو پیشرفت داد مسلمان رو؟ همین زهد. به معنی نیستش که تاریک دنیا باشه، مختره باید ایرانی باشه، مکتشف باید ایرانی باشه، بزرگترین دانشمندا، بزرگترین معمارها، بزرگترین مهندسها، آرشیتکس‌ها، همه باید ایرانی باشن. یعنی باید مسلمونا باشن، درس میخونه یه جوری بخونه همه رو جا بذاری، نفر اول باشی. زهد معناش این نیستش که شما بگی آقا دنیا بله آلوده ای به دنیا شدن، حب و دنیا رأس و کل خطیه. دنیا رو داشتن عیب نیست، محبت دنیا رو که دنیا رو نتونی مدیریت کنی، بلد نباشی با این دنیا چجوری رفتار کنی. خیلی ها میپرسن آقا پول خوبه یا بده، مقام خوبه یا بده، ثروت داشته باشیم یا نداشته باشیم. آقا وقتی یه جا میریم میبینیم آقا فوش دادن به پول و دنیا و همه چی، از اون ور رفتیم میگه زینت الحیات دنیا، از اون ور میبینیم از دنیا تعریف کردن. بالاخره ما دنیا رو داشته باشیم یا نداشته باشیم. آقا اگه مقام چیز خوبیه پس چرا این همه ما راجب ریاست حرفای بد داریم تو دینمون؟ اگر بد این ریاست، چرا حضرت یوسف دنبال ریاسته؟ چرا سلیمان حشمت الله ریاست میخواد از خدا؟ حکومتی رو از خدا میخواد که لاینبغی لعهد من بعدی باشه. بالاخره تکلیف ما روشن کنید، یا خوبه یا بده دیگه. بگیم آقا این هم خوبه بده، هم بده، نه خوبه نه بد. میگه مگه میشه؟ یه موضوع چند تا مسئله داریم، میگیم بابا اینا ابزارن، وسیلن، مثل چاقو میمونه. شما از من بپرس چاقو خوبه یا بده، میگم بستگی داره دستی کی باشه. دستی فوق تخصص یه قدر در میره، یه مریض از قلب و عمل میکنه، کلیه رو عمل میکنه، مریض نجات میده. همین چاقو اگه دستی آدم عرازل اوباش باشه، تیغ دستی کی باشه مهمه، تیغدار کی باشه مهمه. پول خوبه یا بده، پول دست قارون باشه دست حضرت خدیجه، پول فی حد نفسه حکمی نداره. هر نسخه هست مال صاحب پوله. شما آقا پول داشته باشم بله، اگه ارزه داری پول در بیاری، پول مدیریتت نکنه، اخلاقت عوض نشه، فرهنگت عوض نشه، پوز پول داری نگیری، فرده فکر نکنی که قارون یه آدمی بود نون شب نداشت بخوره، پسر عمه حضرت موسی یا پسر عمو بود. قرآن سریع میگه ان قارون کان من قوم موسی. قارون اون پولدار معروف بنی اسرائیل، یادم آسمون جل یه لقبا نونشو میزد تو خون میخورد. اومد حالا این یا دو تا روایت، یکی این که حضرت موسی علم کیمیا بهش داد پولدار شد، یه روایت شم اینه که حضرت موسی دعا کرد پولدار شد. ظرفیت هم نداشت، هر رو گیر میداد به حضرت موسی. زمانی که ثروتمند شد، همین آدم که تا دیروز دماغش نمی‌تونست بکشه بالا، سوار شتر میشد، این عمل و عمل اکره و حشم و خدم و دوروبر. قرآن میگه چند تا مال فقط کلیدا اینو جابجا میکردن. یه همچین ثروتی اومدن به این قارون علیه ما علی حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام فرمود که احسن کما احسن الله الیک، دیدی خدا به تو داده، تو هم به مردم بده، کانال فیض باش. گفت انما اوتی تو هو علا علمن اندی. خودم تو بازار دوده چراغ خوردم، عرض کنم شب بیگاری روز بیگاری استخون خورد کردم، این سنلار سیشهی جمع کردم میخواد از دستم در بیاری. خب این ثروت اگه دست این آدم باشه، یه کسی بود به نام ثعلبه، ثعلبه انصاری، این داستانش معروف. خیلی آدم متدین بود، صف اول جماعت می اومد نوارا رو مینداخت جلوتر از پیغمبر و تملیف خرما می گرفت دستش مسجد جارو می کرد. یه رو اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله دعا کن خدا یه تکونی به این اقتصاد زندگی ما بده فلجیم. پیغمبر فرمود همینی که داری بسته، ظرفیتی که داشتی خدا بهت داده. آقا سر صدا و فلان این حرفا، جنگ تو خونه با این ضعیفه بیچارم کرده بود. خلاصه پیغمبر یه درهم به این داد، گفت اینو بگیر خرجش نمیکنی، حواست باشه این یه جه این برکت این دستمایه است. گفت باش. این چوبون بود و یواش یواش دو سه تا مال خرید و مالا زاد و ولد کردن و خب پیغمبر دستش به هر چی بخوره برکت پیدا میکنه، به هر جا نظر کنه برکت پیدا میکنه. همینجور مال متکثر شد. این آقای که پنج وقت نماز، اون وقت پنج وقت میخوندن دیگه، مثل این سنی ها، یعنی اصل نماز هم همینه که صبح و صبح بخونی، زور و زور بخونی، عصر و عصر بخونی. این جماعت اینه که حالا اجازه دادن ما با هم بخونیم، ولی کسی فولادا میخونه، خیلی از مراجع هم احتیاط کردن که اینا رو به فصل بخونید، یعنی اینا رو فاصله دار بخونید. حالا این آدم آرازم به منظر شما یواش یواش خیلی مالاش زیاد شد و نمیتونه صبح باید بره صحرا و بخواد بیاد پنج وقت نماز پیغمبر، یواش یواش این فقط یه نماز شرکت میکرد مغرب و عشا. این نماز مغرب و عشا شد هفته یه بار، رفت بیرون مدینه فقط نماز جمعه رو میومد. یواش یواش رفت طائف، چون مراتع مدینه کفاف گوسفنده این آقا رو نمیداد، رفت و خلاصه حالا گمون میکنم نماز واجب هم دیگه نمیخونده، خیلی پول و بله و مال خیلی غرق شده بود تو دنیا. آیه زکات نازل شد، خذ من اموالهم صدقتن تزکیهم و تطهرهم. پیغمبر 40 تا گوسفند یه دونه شمال فقراست. مامورای زکات اومدن پیش این سعلبه و گلدار و چند هزار سایی و گفتن سعلبه گفت چی؟ گفت خدا آیه نازل کرده از هر 40 تا گوسفندی که دیگه شمال فقرای جامعه است. گفت کی؟ کار پیغمبر به جایی رسید میخواد از ما باج بگیره. اینا دیدن آقا خیلی بعضیش به هم خورد است، خیلی حالش بده، برگشتن مدینه به رسول الله گفتن آقا این رفتیم اونجا، این آدمی که پنج وقت نماز میخون گفت پیغمبر باج میخواد، اما جزیه میخواد. پیغمبر فرمود که خب حالا خودم میرم حالش جا میرم. پیغمبر سوار شتر شد و اومد و این از دور دید، فهمید که راپورتو دادن به پیغمبر، پیغمبر خودش اومده. یک دونه قوچ دلاور گرفت سر جاده به پیغمبر فرمود دست به این نزن برو. حضرت فرمود که چندان مامورا که اومدن گفتی که ما جزیه میخوایم، باج میخوایم از. گفت نه یا رسول الله، یک کلاغ چل کلاغ کردن اینا خلاف. و حضرت فرمود ولش کن حرفا رو، یه درهمه بود اومدی به من گفتی من گرفتارم مشکل دارم یه درهم بده. اون گفتم خرج نکن خرج. گفت نه آقا مایه کیسه است، این مایه دخله. حضرت فرمود بده به من. گفت آقا یه درهم چی؟ همه این گوسفنده مال شماست، منم چوبون شما چرب زبونی. حضرت فرمود گوسفنده مال خودت، چوبون خودت بشو، یه درهم ما رو بده. این درهم رو پیغمبر از این گرفت، رسید مدینه، یک وضعی از این به هم خورد، مالا مریضی افتاد توش، مالا سقط شدن، خب یه مش مالم نسیه خریده بود و بدهکار مردم. این به سر هفته نشد دوباره اومد صف اول نماز جماعت، نوارا رو انداخت و پیغمبر اومد نگاهش کرد، گفت سبحکم الله، گفت سبحکم الله یا رسول. حضرت فرمود ببین این به درد تو میخوره، پول داشته باشی یا بود ور میداره. این کار اینجایی که هستی اگه یه پله بری بالاتر حالت بد میشه، فشارت بالا پایین میشه. لذا قدیمی ها خدا رحمت کنه میگفتن چی چی شد آقا؟ بله دیگه پول آقا، بعضی ضربان قلبشون با پول تنظیم میشه. پول بعد از جناب مولا مشکل گشار ریال است. الان اینایی که دلاورای جنگ بودن قدیم، پول رو نشون هرکی بدی زانوها شل میشه، مرد میخواد. اینی که میگفتن هر کس پول بگذرد خندان بود، هر کس پول بگذرد خندان بود، مرد میخواد. امام صادق گفت رحمت خدا، گریه کرد گفت رحمت خدا بر ابیذر. گفتن آقا چی شد؟ حضرت فرمود اون شبی که 3000 درهم پولو به یرفا غلام عثمان گوی آشغال رو بر بریز کل عربابت، نون خالی هم نداشت به دختراش بده، یعنی محتاج بود به یه دونه نوس 3000 سکه بهار آزادی رو برگردون. بله بعضی وقت آقا پول دست کی باشه؟ پول اگه دست حضرت خدیجه باشه، نعم المال رجل صالح، چقدر پول واسه مردی که اگه الان پول نبود خدا رحمت کنه. مرحوم عاشق احمد کافی آخر منبر تاجرای بازار رو دعا میکرد. چرا؟ اگه پول نباشه تو تابستون ما الان تو سیبری بودیم، الان اینجا به این خونکی مثل قطب شده اینجا. چرا؟ پول دیگه، اینا قبضاش میاد آدم بیچاره میکنه. خب این پول، اگه اون آقا چراغ اینجا رو پول روشن میکنه، این حسینیه رو با پول خریدن، باید پول باشه. اگه حضرت خدیجه نبود الان دو رکعت نماز خون تو کره زمین نبود، بیمایه فطیره. پس اگر گفتن آقا پول خوبه یا بد، بعد بگی دست کی باشه. پول یه وقت ویل لکل همزت لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله. این آیات و ابیذر برای عثمان میخون، میومد دم قصر وای میشد، ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. پول، کسی که پول میشمرن، پول گوشن تو بانک، ورود و خروج، و وقت طرف 5 میلیون 10 میلیون میخواد، این دنبال اینه بره سر برد سودیش میگیره، تو قوله کشی برنده شه، که متاسفانه از ابتلاعات روزگار ما اینه. مسابقه الان کسی کاری به کسی نداره، سنت قرض الحسنه. خب اگه قرض پول بلوکه نکنم بدم، این نمیره پول سودی بگیره بیچاره شه. ربایی که یه درهمش، خدا رحمت کنه مرحوم آصف الحسن اصفهانی علیه الرحمه، یک کتاب داره به نام وسیلت النجات. امام تو بورسای ترکیه که تبعید بود این کتاب رو تحریر کرد، در 4 جلد شد تحریر الوسیله. تحریر الوسیله که کتاب اخلاقی امام، تحریر همین وسیلت النجاته که شده تحریر الوسیله. مرحوم آصف الحسن اصفهانی در وسیلت النجات میگه، خوب گوش بدید، میگه من همه گناهان همه ادیان رو گشتم، تو مسیحیت، تو یهودیت، تو بودیسم، همه گناهان همه ادیان رو گشتم، در همه ادیان ما گناهی رو به سنگینی ربا نداریم. خیلی حرفه با، میگه دهنده، گیرنده، واسطه یه درهم ربا مثل کسی میمونه که تو مسجد الحرام با مادرش زنا کنه. اینجور این گناه سنگینه، کسی یه درهم بده بگیره واسطه باشه، اینقدر این مسئله مشکله. خب اگه پول دست اونایی که هست قرض الحسنه بدن، چرا میگه من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعف له؟ ها چرا میفرماید قرض الحسنه 18 برابر ثواب داره، اما صدقه 18 برابر صدقه قرض الحسنه ثواب داره؟ چرا به نظر شما؟ چون در قرض الحسنه شرف مؤمن حفظ میشه، آبروی مؤمن حفظ میشه، مؤمن به رباخاری نمیفته. یا کسی یا چکی به من داد، گفت آقا ما اینو اینا اینم طلبکارمون، اینو واسه ما بده، وگه نکنن من میرم زیر بار ربا، گرفتارم. را توجیه نیست. پس اگر از ما سوال کردن یه صلوات بفرستید. آقا جون خوش آمدید. پس بستگی داره از ابزار چجوری استفاده کنید. موبایلش هم همینه، ماهوارش هم همینه، همه چیزش همینه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، به مبالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا، به مبالاتکم تمت الکلمت و اتلفت الفرقت و عظمت النعمه. خب امشب دست توسلمون به دامن بی بی ام البنین علیها سلامه، زنی که خدا میدونه چه تهیه‌ای دید امیرالمومنین برای ازدواج با این زن، با عقیل چه مذاکراتی کردن و چه رایزنی هایی کردن، و این زن چه کرد در خانه امیرالمومنین علیه السلام که اون سمت ها رو حضرت به ایشون داد. ایشون مادر 4 شهید کربلاست: جعفر، عبدالله، عثمان و عباس علیهم صلوات الله. مادر 4 شهید. عجیب آقا، شاه ابوالفرج اصفهانی از مروان بن حکم نقل کرده اونجا که این بیبی سلام الله علیها بعد از واقعه کربلا یک مرتبه اسم این بچه ها رو نیورد. چه زن بزرگی بود این ام البنین علیها السلام. 4 تا بچه داشت، هر 4 تا بچه رو با ابی عبدالله فرستاد کربلا. دروازه مدینه به هر 4 تاشون گفت با حسین زهرا میرید کربلا، بی حسین برگردید شیرم و حلالتون نمیکن. اون لحظه آخر به عباس ابن علی گفت: عباسم تو با همه برادرات فرق داری، مبادا قیامت من شرمنده زهرا کنی، حسین پسر زهراست، تو پسر منی. نعمان ابن بشیر میگه وقتی قافله برگشت رسیدیم نزدیک مدینه، وجود مقدس زین العابدین به من گفت نعمان. گفتم بله. گفت من همینجوری عمه هامو نمیارم تو مدینه، این عمه های من محرم داشتن، این قافله قافل سالار داشت، اکبر داشت، قاسم داشت، عباس داشت، دیگه کسی برای عمه هام نمونده. عمه هامو اینجوری برو به مردم مدینه بگو بیان استقبال ما. بشیر میگه من رفتم صدا زدم یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. گفت یه مرتبه دیدم جمعیت دارن میان، اول مخدرهی که به استقبال اومد بیبی ام البنین. گفت اومد دست یه پسر بچه 10 سالم تو دستش بود، حالا چه کرده بودن با بیبی زینب؟ میگه رفت سراغ حضرت زینب و از خود حضرت زینب گرفت چه کرد این سفر با بیبی که ام البنین نمیشناخت. گفت ببینم خانوم من زینب کجاست؟ گفت مادر خودمم. گفت مادر؟ گفت مادر خودمم، من زینب. گفت تو زینب من نیستی. گفت چطور؟ گفت زینبی که من میشناسم یه نشونی داره. گفت چیه مادر؟ گفت زینب من هیچ وقت بی حسین جایی نمیره. هنو اینه خبر ندارن، هنو خبر نرسیده. گفت اگه زینب منی به من بگو حسینت کجاست. گفت مادر جات خالی بود، کربلا جعفرتو کشتن. گفت به من بگو حسین کجاست. گفت عثمانتو کشتن. گفت حسین کجاست. گفت عبدالله تو کشتن. گفت کلهم فدا. میگم حسین کجاست. این ضرب المثل قدیمی ها میگفتن من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی برایم. گفت حسین کجاست. گفت مادر عباستم کربلا کشتن. تا گفت عباستم کربلا کشتن این زن زیرک بود، دیگه سراغ ابی عبدالله رو نگرفت، چون میدونست عباس بره کار حسین تمامه. چه کرد؟ لا اله الا الله. بشیر میگه، نعمان ابن بشیر میگه نشست این زنای مدینه رو جمع کرد، خاکا رو ریخ رو سرش، گفت ای زنای مدینه، بیبیم زینب میگه عباس منو کربلا کشتن، من که نبودم ندیدم کی عباس منو کشته، اما یقین دارم هر کی این کارو کرده اول دستای عباسمو بسته. بشیر میگه این بچه‌ای که دستش تو دست خانم ام البنین بود هی بی‌تاب بی‌قرار میگه بشیر به من بگو ببینم اگه بابام اومده برم لباس نو بپوشم، مادرم برای امروزم لباس نو تهیه کرده. میگه به بیبی گفتم این بچه بیتاب کیه، هی سراغ باباش از من میگیره، میگه اگه بابام اومده برم لباس نو بپوشم. گفت با یه حالی حضرت ام البنین گفت این پسر قمر بنی هاشم عباس. بشیر میگه گفتم به مادرت بگو لباس عزا تنت کنه، صورت 4 قبر رو درست کرد، صدا میزد دیگر به من ام البنین و علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.